ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. سلام و شب بخیر عرض میکنم حضور شما هم میهنان گرامی و ارجمند. من اسماعیلی هستم و به اتفاق سایر همکارانم با مجموعه خبری جهان اسلام در خدمت شما هستیم از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. رئیس مجلس اعلی اسلامی عراق از دولت خواست رهنمودهای آیت الله سیستانی را اجرا کند. به گزارش پایگاه اینترنتی خبری سومری نیوز، حمام حمودی در بیانیه‌ای بر لزوم تصویب لوایح لازم درباره رهنمودهای آیت الله سیستانی و ارجاع آنها به مجلس و نیز اجرای قوانین مربوط به این رهنمودها و نیز دادن دستورالعمل به وزارتخانه‌ها و مؤسسات اجرایی به منظور تلاش بر اساس این توصیه‌ها تأکید کرد. وی حل بحران‌های کنونی را خاص آیت الله سیستانی دانست و تأکید کرد مبارزه با فساد، بهبود خدمات عمومی، کاهش رنج و مشقت شهروندان، برخورد جدی با رفتارهای قانون شکنانه، بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ و نیز بازگرداندن آوارگان به مناطقشان از اولویت‌های رهنمودهای آیت الله سیستانی به دولت مردان عراق است. وزیر خارجه کشورمان تأکید کرد تهران آماده است در صورتی که دمشق و آنکارا از تهران بخواهند میان آنها میانجیگری کند. به گزارش شبکه روسیال یوم آقای ظریف گفت تنها راه بازگرداندن امنیت و ثبات در سوریه و تأمین امنیت مرزهای ترکیه و سوریه و رفع نگرانی‌های منطقی آنکارا در برابر تروریسم، تسلط ارتش سوریه بر مرزهای این کشور و آزادسازی آن مناطق است. جشن بزرگ سالگرد انقلاب اسلامی در مراسم چهل بهار در بیروت پایتخت لبنان برگزار شد. سید مقاومت و دبیر کل حزب الله لبنان در این مراسم ایران را اولین کشور اثرگذار منطقه و در ردیف نهمین کشور اثرگذار جهان عنوان کرد و افزود پیروزی انقلاب اسلامی در ایران پیروزی اسلام، امت اسلامی و تمامی مظلومان جهان بود و با وجود تبلیغات گسترده جهانی علیه ایران این کشور از تعهدات خود در قبال آرمان فلسطین عقب ننشست. وی با اشاره به تأثیر حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران در پایداری محور مقاومت گفت ما سالها جنگیدیم، سلاح ما، مهمات ما، غذای ما، داروهای ما، مجروحان و شهدای ما همه و همه به این دلیل بود که جمهوری اسلامی در کنار ما بوده است. در پایان این مراسم در بیروت نمایشگاه فرهنگی رسانه‌ای چهل بهار با حضور شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان افتتاح شد.
این مراسم با اجرای قطعاتی از سرودهای خاطره انگیز دوران انقلاب اسلامی ایران به زبان عربی آغاز شد. فیروز نیا سفیر جمهوری اسلامی ایران نخستین سخنران این مراسم بود. پس از وی زیاد نخاله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین درباره 40مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران به سخنرانی پرداخت.
الحمدلله رب العالمین انه عندنا هيك قائد اللي هو الامام الخميني الله يرحمه.
در پایان این مراسم نمایشگاه فرهنگی رسانه‌ای 40 بهار با حضور معاون دبیر کل حزب الله لبنان حجت الاسلام شیخ نعیم قاسم افتتاح شد. انقلاب اسلامی ایران شروع تحولاتی بود که همه منطقه را در بر گرفت و سرنوشت تاریخی ملت‌هایی همچون ملت لبنان را تغییر داد. بسیاری از مردم لبنان نجات یافتن این کشور از دوره صهیونیستی را مدیون این انقلاب تاریخ ساز می‌دانند و در حوادث مختلف پایبندیشان به آرمان‌های امام خمینی را ثابت کردند. محمد حسین شیرازی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
ادامه خبرهای جهان اسلام از رادیو معارف. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرد این کشور از سوی امریکا به حمله نظامی تهدید شده است. وی با اشاره به تدارک امریکا برای حمله نظامی به ونزوئلا گفت گویی ونزوئلا هیچ مدافعی ندارد و هیچ وطن پرستی در این کشور زندگی نمی کند و این کشور ارتش و ملت ندارد که ترامپ و جان بولتون در کاخ سفید تفکر، دکترین و نیروی نظامی خود را به رخ می کشند. در همین حال وزارت امور خارجه روسیه درباره پیامدهای مداخله نظامی غرب در ونزوئلا هشدار داد و اعلام کرد اقدام نظامی غرب بر ضد ونزوئلا پیامدهای وخیمی به همراه خواهد داشت. ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت توسل به نیروی نظامی بر ضد ونزوئلا اقدامی مرگبار خواهد بود و پیامدهای وخیمی به دنبال دارد که محدود به ونزوئلا نخواهد شد. امریکا بار دیگر با مخالفت خود مانع تصویب پیشنویس بیانیه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل ضد تصمیم اسرائیل در شهر الخلیل شد. شورای امنیت سازمان ملل به درخواست کویت و اندونزی تصمیم اسرائیل برای لغو مأموریت ناظران بین المللی در الخلیل را بررسی کرد که امریکا مانع تصویب بیانیه‌ای در این باره شد. پس از کشتار 29 فلسطینی به دست یک شهرک‌نشین صهیونیست در مسجد ابراهیمی، 60 ناظر بین المللی از کشورهای دانمارک، نروژ، سوئد، ایتالیا، سوئیس و ترکیه وارد شهر الخلیل شدند تا امنیت فلسطینیان را تضمین کنند و تاکنون مأموریت آنان هر 6 ماه یک بار تمدید شد. گفتنی است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هفته گذشته اعلام کرد که مأموریت نیروهای ناظر بین المللی در الخلیل را تمدید نخواهد کرد. الخلیل بزرگترین شهر کرانه باختری رود اردن است. جمعی از احزاب مصری در چارچوب ائتلافی مخالفت شدید خود را با هر گونه تغییر در قانون اساسی کشور اعلام کردند. در پی موافقت کمیسیون عمومی مجلس مصر با پیشنهاد تعدیل قانون اساسی، نمایندگان و رؤسای بیش از 11 حزب سیاسی و مدنی، جمعی از چهره‌های سیاسی و نخبگان، اعضای مجلس نمایندگان، چهره‌های علمی دانشگاهی و نمایندگانی از جامعه مدنی مصر با صدور بیانیه‌ای هر گونه تغییر در قانون اساسی را جنایتی خرابکارانه و تلاش برای از بین بردن جامعه مدنی دانستند که راه را بر روی پیشرفت به سوی ساخت یک دولت نوین مدنی و دموکرات بر اساس انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و احترام گذاشتن به قوانین و قانون اساسی می‌بندد. حزب دستور، جریان الکرامه، حزب مصر دموکرات اجتماعی، حزب زندگی و آزادی، حزب ائتلاف ملی سوسیالیست، حزب اصلاح و توسعه، حزب مصر آزادگی، حزب محافظه‌کاران، حزب سوسیالیست و حزب وفاق ملی از احزابی هستند که این جنبش را تشکیل دادند. تحلیل آقای قنات باشی، کارشناس مسائل سیاسی افریقا، در گفتگو با خبر جهان اسلام رادیو معارف.
اونچه که در مصر در حال حاضر به عنوان یک جنجال سیاسی ازش یاد میشه در واقع برمیگرده به مخالفت احزابی که مخالف تغییر قانون اساسی هستن به نفع آقای السیسی رئیس جمهور، چرا که اصلاحیه‌ای که در پارلمان تصویب شده پیشنویسش این هست که دوران ریاست جمهوری ایشون تغییر پیدا کنه و از 4 سال به 6 سال افزایش پیدا کنه. البته تغییرات دیگری هم در این اصلاحیه هست که به نوعی تثبیت میکنه موقعیت آقای السیسی را و احزاب مخالف در حال حاضر این تغییر را مخالف حفظ و حراست و مراقبت از قانون اساسی میدونه. حالون که اون چه که در واقع داره صورت میگیره به احتمال زیاد برمیگرده به شرایط کنونی در مصر، چرا که در چین روزهای 8 سال پیش آقای مبارک سرنگون شد و هر ساله در چین روزهای موضوع مصر بسیار ملتهب میشه و مردم مجدداً در فکر ادامه انقلاب و در واقع مخالفت با نظامیانی که حاکم هستن میفتن. ولذا کوشش این است که یک جنجال سیاسی ایجاد بشه در سطح مصر که با توجه به تجاربی که در مصر داریم در قضایای مختلف مسلماً باز به نفع آقای السیسی رقم خواهد خورد. در واقع تثبیت و افزایش دوران ریاست جمهوری آقای السیسی یک امر دموکراتیک و یک امر قابل قبول تصور میشه. حالا که اون چه که هست در ورای تغییراتی که ما امروز و مخالفت ها و جنجالی که بر سر افزایش سالهای دوران ریاست جمهوری از سال به 6 سال در میز شاهد هستیم، یک کوشش تبلیغاتی است برای منحرف کردن اذهان مردم مصر از ساروز خروج و فرار آقای مبارک از صحنه سیاسی این کشور.
ادامه خبرهای جهان اسلام رادیو معارف با مروری بر چند خبر. وزیر خارجه لبنان شراکت با مقاومت را عامل حفاظت از لبنان اعلام کرد. جبران باسیل در مراسم سالگرد امضای یادداشت تفاهمی بین حزب الله و جریان ملی آزاد گفت این تفاهم باعث مسئولیت بخشی به حاکمیت ملی در برابر دو دشمن اسرائیل و تروریسم شد. محمد قماطی وزیر مشاور در امور مجلس لبنان هم در این مراسم گفت تفاهم حزب الله و جریان ملی آزاد راهبردی مستحکم و قوی است و طرفین با قدرت به آن پایبند خواهند بود. جنبش فتح با درخواست مصر برای برگزاری نشست گروه‌های فلسطینی در قاهره و گفتگو درباره آشتی ملی مخالفت کرد. جنبش فتح علت مخالفت خود را به نتیجه نرسیدن توافقنامه قبلی فتح و حماس در قاهره اعلام کرد و لغو این دیدار پنج جانبه را خواستار شد که قرار بود با حضور حماس، جهاد اسلامی، فتح و دو جبهه خلق و دموکراتیک برای آزادی فلسطین در قاهره تشکیل شود. نخست وزیر عراق از مبارزه ایران علیه تروریسم در این کشور قدردانی و تأکید کرد این کشور هرگز بخشی از سازوکار تحریم‌ها علیه ایران نخواهد بود. عادل عبدالمهدی گفت به لطف قهرمانی فرزندانمان و خون شهدا و مجروحانمان و با حمایت ایران توانستیم تروریست‌های وهابی صهیونیستی داعش را شکست دهیم. همایش بررسی تجربیات ایران و قرقیزستان در مبارزه با افراط‌گرایی با حضور اندیشمندان و دیپلمات‌های مقیم در بیشکک برگزار شد. در این همایش که اندیشمندان، محققان، استادان، سفیران و دیپلمات‌های مقیم قرقیزستان حضور داشتند، درباره راهبردها در مبارزه با افراط‌گرایی و خشونت تبادل نظر شد. 75 ناظر غیر نظامی سازمان ملل متحد برای نظارت بر آتش بس در یمن از مارس آینده روی یک کشتی در بندر حدیده در غرب یمن مستقر خواهند شد. بنابر آمار سازمان جهانی بهداشت، مناقشه مسلحانه یمن از مارس سال 2015 تا کنون 10,000 کشته و 14 میلیون نفر قحطی زده بر جای گذاشته است. وزیر خارجه امریکا در دشمنی آشکار با ملت ایران از تشکیل گروهی ضد ایرانی به سرکردگی رژیم سعودی سخن گفت. مایک پومپئو ادعاهای مقامات این کشور علیه ایران را تکرار و ایران را حامی تروریست توصیف کرد و افزود روابط بسیار مهمی بین امریکا و پادشاهی سعودی وجود دارد و ما نهایت تلاش خود را خواهیم کرد تا این روابط را تقویت کنیم. فعالان سیاسی ایتالیا با تجمع مقابل وزارت امور خارجه این کشور از ادامه فروش تسلیحات نظامی ایتالیا به عربستان سعودی انتقاد کردند و توقف آن را خواستار شدند. ایتالیایی ها در ماه اخیر تجمع‌های اعتراضی دیگری در ساختمان مرکزی شهرداری روم مقابل دفتر مرکزی رادیو و تلویزیون ایتالیا و سفارت عربستان سعودی در روم برگزار کرده بودند.
Siamo davanti al Ministero degli Esteri per protestare contro
ما مقابل وزارت امور خارجه ایتالیا تجمع اعتراضی برگزار کردیم، زیرا این وزارتخانه مجوز صدور بمب‌های ایتالیایی به عربستان را صادر کرده و عربستان این بمب‌ها را بر سر مردم یمن می‌ریزه. همکنون به علت درخواست عربستان، کارخانه ساخت بمب‌های ایتالیایی در جزیره ساردنیا تولیدات خود را به 3 برابر افزایش داده.
دیگر نمیتوان در برابر فجایع و کشتار عربستان سعودی ضد مردم رنجیده یمن که با بمب‌های ایتالیایی هدف قرار میگیرند سکوت کرد. دولت ایتالیا در کنار آمریکا و انگلیس با فروش تسلیحات نظامی به عربستان در جنایات سعودی‌ها در یمن شریک است.
اسرائیل و ایالات‌متحده الیمیناندو ایل پوپولو.
ادامه خبرهای جهان اسلام از رادیو معارف. اماکن مذهبی بسیاری از شهرهای هند به کوشش شیعیان این کشور از دیشب به منظور اقامه عزای ایام فاطمیه آماده سازی و سیاه پوش شدند. شیعیان هند در شهرها و استانهای مختلف به آماده سازی هیئت‌های مذهبی، مساجد و حسینی‌ها پرداختند و با نصب پرچم بر در و دیوار این اماکن آماده اقامه عزای حضرت زهرا سلام الله علیها شدند. بمبئی، کارگیل، اعظمگر، لکنو، امروهه، جونپور، مظفرنگر و کشمیر از شهرهایی است که مراسم عزاداری در آنها برگزار می شود و مؤسسه الجواد از بانیان اصلی این مراسم است. همزمان با دهه فجر فاطمی، دوستداران انقلاب اسلامی با حضور در منزل تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در نجف اشرف یاد و خاطره ایشان را گرامی می دارند. در گزارش پیش رو اظهارات شهروند عراقی، زائران ایرانی، شیخ مهدی القرشی و دکتر احمد محمد حسین از عالمان و متفکران ساکن نجف اشرف را خواهید شنید.
از بغداد تا شهر مقدس نجف اشرف 180 کیلومتر فاصله است. مقصد ما این بار خانه امام خمینی است. از هر کسی در نجف اشرف آدرس خانه امام را که می‌پرسی، انگار همه می‌دانند خانه امام کجاست. از بزرگراه امام خمینی که به نماد شاخص نجف بدل شده می‌گذریم. در دل یکی از کوچه‌های تنگ و باریک نزدیک حرم خانه تاریخی امام است. این خانه تاریخی و در 40مین سالگرد انقلاب اسلامی به میعادگاه عاشقان بدل شده است.
امام شخصی بودن که واقعا خدایی بودن، هدفشون خداوند بود و پشتیبانی مستضعفین برای نجات اسلام قیام کردن.
امام مراحل خیلی مقید بود به ادای وظیفه شرعی خودش.
در نجف اشرف افزون بر خانه تاریخی دو نماد ارزشمند از امام بیادگار مانده است. نخست آرامگاه حاج سید مصطفی خمینی که در صحن مطهر مولای متقیان مدفون است. دوم راز 70 دینار با برکت امام برای چاپ کتابی مهم، آن هم در شرایط سخت و دشوار حکومت رژیم بعث صدام.
یوصی الامام الخمینی فی طبع کتاب النظام السیاسی فی الاسلام.
پاکت پولی از طرف امام خمینی به دست ما رسید و در آن توصیه شده بود که با این پول فوراً کتاب نظام سیاسی اسلام را چاپ کنیم. مقدار پول هم 70 دینار با برکت بود که امام قبل از ترک عراق آن را در اختیار ما گذاشت.
و كذلك طبعه
این کتاب 10 بار تجدید چاپ شد و مورد استقبال گسترده قشر فرهنگی برخی کشورهای عربی و غربی قرار گرفت.
آری، به حق که امروز نجف اشرف و نام امام خمینی با تاریخ انقلاب شکوهمند ایران گره خورده است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر مقدس نجف اشرف.
و آخرین خبر در بخش خبری جهان اسلام این که ده‌ها غیر نظامی از ایالت راخین یا آراکان در غرب میانمار فرار کردند و به بنگلادش پناه بردند. نیروهای مرزی بنگلادش با انتشار بیانیه ای اعلام کرد 38 خانواده روستایی میانماری شامل 136 نفر برای نجات خود برابر حملات هوایی ارتش میانمار از مرز گذشتند و وارد بنگلادش شدند. بر اثر درگیری های یک سال اخیر نظامیان ارتش میانمار و فعالان ارتش نجات آراکان که برای استقلال این منطقه مبارزه می کند، بیش از 5000 نفر از ایالات های راخین و چین فرار کردند. از 2 سال پیش نیز 100,000 تن از اقلیت مسلمانان روهینگیا از بیم جان خود از ایالت راخین فرار کردند و به بنگلادش پناه بردند. خشونت ها بر ضد مسلمانان میانمار زمانی شدت گرفت که ارتش میانمار عملیات سرکوبگرانه خود را در این منطقه تشدید کرد. سپاسگزارم از همراهیتون با مجموعه خبری جهان اسلام. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:38 است. بخش بعدی خبرها ساعت 21. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. شبتون بخیر و خدا نگهدار. علي ولي الله
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی، تا فرهنگ عمومی، تا اخلاق، تا رفتار اجتماعی، شامل همه این هست. ما در این زمینه‌ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم.
گفتگوی فرهنگی
در عالم نور افشان کن ای خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین فإنه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان ارجمند برنامه گفتگوی فرهنگی. برنامه‌ای که به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیده شده و اون گفتگو با صاحب نظران عرصه فرهنگ در خصوص مهمترین مسائل فرهنگی 40 سال گذشته نظام مقدس جمهوری اسلامی و آسیب‌های احتمالی فرهنگی در آینده نظام. و ما هفته گذشته این توفیق رو داشتیم تا در محضر جناب مستطاب، جناب آقای شریعت مداری، نماینده محترم ولی فقیه در مؤسسه کیهان و مدیر مسئول روزنامه کیهان باشیم. این هفته این توفیق رو داریم تا در محضر ایشون باشیم. خیلی متشکرم و ازشون تشکر میکنیم خانم که دعوت رادیو رو پذیرفتن. خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو معارف سلام عرض میکنم و براشون انشاءالله آرزوی بهروزی و سعادت.
خیلی متشکر. ما برنامه گذشته در واقع بحثمون با مسئله تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی در واقع شروع شد و پایان یافت. من میخوام این هفته اگر اجازه بدید بحث فرهنگی رو با سیاست‌های فرهنگی دولت‌های گذشته شروع کنم از منظر از تاریخ. آیا در طی دولت‌های گذشته آیا ما از یک سیاست هماهنگ فرهنگی برخوردار بودیم جناب آقای شریعت مداری یا نه؟ و حالا برخی از معضلاتی که مثل آسیب‌های اجتماعی که بعدش دچار شدیم، آیا این به خاطر این هست که دولت‌ها اعتقادی به مسائل فرهنگی به اون صورت نداشتند، یا چون مسائل فرهنگی دیربازده است و دولت‌ها مایلند که به هر حال زود پاسخ یک کارو بگیرند، یه مقداری در واقع اقبالی نداشتن به بحث مسائل فرهنگ؟
تا اونجایی که میشه با یه نگاه گذرا دید، این که فرهنگ همیشه مظلوم بوده، اما از جمله عللش این هستش که فرهنگ یک مرزهای تعریف شده مخصوصی نداره، یعنی این که مرزش با سیاست، با اقتصاد، با مسائل مختلف مرزهای متداخلی داره، دایره های متداخل هستن و چون مرز مشخصی هم نداره، معمولا کسانی به کار فرهنگی و به امور فرهنگی گمارده شده اند که از فرهنگ اطلاع خیلی زیادی نداشتن. بنابراین یه مشکل ما این بوده. مشکل بعدی اینه که کسانی که تخصص و ورود لازم رو در یک امری ندارن و بعد در جایگاه مسئولیت هم قرار میگیرن، یکی از آفتها و آسیبهایی که محتمل هست و متاسفانه ما در مواردی با اون روبرو بودیم، این هستش که کار رو به مشاورینی میسپارن، به کسانی میسپارن که احساس میکنن اونا در این زمینه مثلا تخصص و ورودی دارن و چون احتیاط‌های لازم رو برای این گماردن به خرج نمیدن، در این حالت هستش که میبینین مسئولی که شما به عنوان تابلو در فلان مرکز فرهنگی میبینیدش، مسئول فرهیخته، مسئول به اصطلاح متدین، مسئول دلسوزیه، ولی کارا دست اون نیست، دیگرانی کار رو انجام میدن که اونا اون دلسوزی ها رو ندارن و احیانا
اعتقادی ندارن
و راه خودشون رو میرن. ببینید ما در عرصه فرهنگ هم نفوذ داشتیم و داریم و نفوذی ها توی این زمین، توی این عرصه اتفاقا بسیار خطرناکتر از نفوذی هایی هستن که احیانا برای انجام انفجار یا ترور و غیره میان. معمولا کسانی که برای عملیات تخریبی نفوذ میکنن، اینا سعی میکنن تا آخرین لحظه شناخته نشن و همه پوشش ها رو فراهم میکنن، به طوری که حتی بعضن از آدمای از اونایی که کاملا معتقد هستن هم خیلی وارسته تر نشون داده میشن. نمونه هاش مثلا ما داشتیم دیگه، مثلا فرض کنید که حالا کشمیری که نخست وزیری رو منفجر کرد و باعث شهادت شهید رجوعی شهید باهنر و عزیزان ما شد، این حالتی داشتش که حتی میگفتن دو تا خودکار توی جیبش میذاشت، میگفت یکی برای این بیت‌المال، یکی هم برای کارهای شخصی خودم. ببینید اگه کسی ورود خاصی داشت، بلافاصله باید متوجه میشد که این نوعی ترفنده. چرا؟ برای اینکه اون موقع خودکار بیکی یه تومن بود، خب کاری نداره تو یه خودکار بذار تو جیبه،
برای هر دوش
استفاده کن، برای هر دوش
از پول خودت بگیر.
منتها ببینید کسانی که برای اونا به این ترتیب سعی میکنن تا آخر شناخت نشه، اما کسانی هستن که برای نفوذ در ساختار میان، اینا خطرناکن. اینی که حضرت آقا از نفوذ گلایه میکنن و هشدار میدن، عمدتا نفوذ در ساختاره. کسی که برای نفوذ در ساختار اومده مجبور هست، به خاطر اینکه هدف خاصی رو دنبال میکنه، در موازش، در عمل کردش، رگه هایی از اون حرکتی که میخواد به اون نقطه بره دیده میشه. اینا هستن که خطرناکن.
آقای شهرمدار، پس در این صورت ما نمیتونیم بگیم فیلترهای ما هم ضعیف عمل میکنن در این زمینه؟
قطعا همینطوری بوده. ببینید شما برای این که فیلتری بگذارید و دقیق عمل بکنه، اول باید خودتون عرصه رو بشناسید. ما بعضی وقتا عرصه رو به کسانی سپردیم که شناخت خاصی از اون عرصه نداشتن. خدا بر درجات شهید چمران بیفزود. شهید چمران میفرمودن که از من میپرسند تخصص برتره یا تقوا یا تعهد. من میگم که بله، تقوا و تعهد جایگاه بالاتری داره، اما کسی که تخصصی نداره و کاری رو بر عهده میگیره آدم بسیار بی تقواییه. یعنی اینا کنار همدیگه قابل جمع هستن. خب ما از این موارد هم داشتیم. به عنوان مثال عرض میکنم، ما فرهنگ خودمون، یعنی فرهنگ انقلاب اسلامی، فرهنگ اسلام، فرهنگ بسیار غنی و برجسته‌ایه و بسیاری از کارا رو خودش انجام داده. یعنی اینکه خودش به خاطر اینه که در قلوب مردم جای گرفته، مردم نسخه ها دستشونه، از این جهت ما در حد زیادی ضد ضربه شدیم، در حد زیادی بازداشته شدیم از عوامل نفوذی، از آدمای نفوذی. ولی یه بخشش اینه، یه بخشش اینطوری هستش. متاسفانه وقتی هم که حضرت آقا تهاجم فرهنگی رو مطرح کردن، خیلی ها اونو نگرفتن و حتی اونو با تعامل فرهنگی مشابه می گرفتن، که خب دو موضوع متفاوته. من به یه نکته تاریخی اشاره بکنم. ببینید بعد از پذیرش قطعنامه،
بله،
بعد از پذیرش قطعنامه یک نشستی در آمریکا صورت می پذیره. در اون نشست کنت تیمرمن هست که از اون موقع مسئول میز ایران بوده،
بله،
عرض شود به حضور شما، عده دیگه هم هستن، چند تا تعدادی از به اصطلاح از ضد انقلابیون فراری هم هستن در اونجا نشستی هست. این که در اون نشست چه گذشته ما نمیدونیم، ولی دو ماه بعد یه نشست دیگری در هامبورگ آلمان تشکیل میشه که این نشست ادامه اون نشسته.
بله درسته.
شخصی آقای به نام صدرالدین الهی که از همون طیف هستش در این نشست هامبورگ صحبت میکنه. از نشست هامبورگ مطالبی درس کرده که بخشی از اون اینه و میگه که این ادامه اون نشسته. اونجا مطرح میشه که عملیات نظامی جواب نمیده. منظورشون از عملیات نظامی در حد خودشونه، منظورشون ترور و مثلا کاری که گروهای
ایزایی
کردن، کار ایزایی
بله.
و اون به اصطلاح حملات